روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. رفیز آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری برنامه روایت امروز باز هم با شما هستم. در برنامه روایت امروز در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین صحبت میکنیم، جنگی که اکنون گسترده تر شده و هر روز گسترده و گسترده تر میشه. میلیون ها نفر از اوکراین خارج شدن و کشورهای مجاور پناه بردن و تأثیرات اقتصادی در تمام دنیا بجا گذاشتن. در رابطه به که این حمله چگونه آغاز شد، از نگاه حقوقی چی پیامده داره، چگونه پوتین خواست حمله بکنه و چرا حمله کرد و تأثیراتش در منطقه و جهان و بخصوص افغانستان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب دکتر نعیم اساس، کارشناس روابط بین الدول و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند که همین لحظه روی خط با ما هستند. جناب آقای اساس، سلام به شما، خوش آمدین. تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
تشکر حافظ سبی عزیز، سلام به شما همچنان به همکاران عزیزتان و شنوندگان ما، ما در خدمت هستیم.
مهربان هستین. جناب آقای اساس، خب شروع شده جنگ در اروپا، جنگی که به اساس گفته بعضی از تحلیلگران جنگ بی‌سابقه است، پس جنگ جهانی دوم در اروپا. از نگاه حقوقی، از نگاه روابط بین الدول، این جنگ شما چگونه تعبیر میکنین؟
تشکر. اولی که تجاوز بر حریم دیگران به خصوص در کشور مستقل از نظر حقوق بین الدول غیر قانونی محسوب میشه و تجاوز بر حریم کشور مانند اوکراین از طرف فدراسیون روسیه و کاملا غیر قانونی است و اهمیت بین المللی و مخاطره میندازه یا به خطر انداخته. اما این که چرا این جنگ صورت گرفته یا چرا روسها بر اوکراین تجاوز کردن یا امروز به حتی روسیه داخل اوکراین هستند، این عوامل گوناگون داره که اگر برنامه در اینجا گنجایش این سوالات داشته باشه من میتونم که
بله. تشکر آقای اساس، کوشش میکنیم نیم ساعت وقت خود اختصاص دادیم به می و نخست اگه شروع بکنیم که چرا روسیه، چرا پوتین خواست با اوکراین حمله کنه در حالی که خب تنها همسایه روسیه اوکراین نیست، کشورهای جنوب آسیا که جز جمهوری های سابق اتحاد شوروی هم بودن همسایه شوروی هستن و غیر از کشورهای دیگه هم، چرا اوکراین و چرا پوتین با این حمله چی میخواست؟
البته عملی روزها به اوکراین سه عامل داره. اولی عوامل داخلی داره، عوامل نه که عوامل داخلی داره،
بله،
عوامل امنیتی داره، عوامل بیرونی داره و عوامل تاریخی داره. البته ما شروع میکنیم از عوامل داخلی عزیز.
بله،
شما میدونیم که از لحاظ تاریخی اوکراین مادر وطن است برای روزها و استعداد کثیر روزها، البته کسانی که به زبان روسی یا به فرهنگ و کلتور روسی اونا متولد شدن یا تولد شدن یا زمین یا بگویم که زمین سرزمین آبایی شانه به خصوص شرق اوکراین که به نام منطقه دونباس یاد میشه.
بله.
در این اواخر دو جمهوری دونسک و لوگانسک البته که به رسمیت شناخته شد و قبل از حمله روسیه و اصلا مشکل روسیه از امروز نیست. اگر ما دور نریم در سالهای 2014 که یک بخش اوکراین به نام کریمی هم روسا رو گرفتن یا
بله،
برای
خاک خود، بله،
مشکل حساسی در دونباس اینی دو جمهوری که به رسمیت ناشناخته شده که در اینجا در جنگ هایی که از 2014 شروع شد تقریبا در حدود 13,000 نفر به شکل رسمی اینا از بین رفتن، کشته شدن. در اینجا در داخل اوکراین یک گروه به نام ازوف، گروه نیونازیستا یا نازیستا هستن که از طرف کشورهای خارجی گفته میشه که از طرف کشورهای ناتو بخصوص ایالات متحده امریکا اینا تمویل میشن و کارهایی که اینا کردن و این گروه ازوف هم در بخش یک بخش افاکر یا بگویم بخش نظامیون یا نظامیان اوکراین فعلا در ترکیبشان است به نام گروه ازوف اینا از همون مردم های فاشیست های درجه یک هستن که میگن نفس سفیز اینا براتری نفس است و بالاخره روسا اونجا مورد توهین تحقیر قرار دیگرن حتی گفتن به گروه های دستگیری پیدا شده در اونجا روسا زبان خود به زبان خود صحبت کرده نمیتونستن نمیتونن تا همین روز به شکل رسمی البته حتی میرن به جایی که ادویه میگیرن از یک فارمسی حتی دوا را گفتن نمیتونن یک مادر پیری که به زبان روسی تولد شده به اون زبان دیگه را نمیدونه حتی حق از این را ندارد این یک موضوع دیگه که این البته یک واقعیت هستی هزارها هزار روس مورد توهین و تحقیر و بالاخره تا کشته شدن که از این جهت واقعا روسهایی که مانند خود روسهایی که البته در اصل از اینا پوتین قرار داره از این بیهاندازه ناراحت بودن.
دمیجه شما را قطع میکنم جناب آقای اساس. خب البته اینا شهروندان اوکراین هستند که تابعیت اوکراین
شهروندان اوکراین هستند
یعنی روسی تبار هستند
صرف وطن روسا اوکراینی هستند اوکراین هست اینا در داخل اوکراین اینمی هم خود روسا بخصوص از طرف متجاوزینه که امروز به نام ازوف میگن که پوتین نیو نازی میگه این راست میگه این واقع شده این عامل داخلی چه است
بله.
عامل بیرونی از یه کجاست عامل بیرونی از یه شما ببینین که در وقتی که گورباچوف صحبت میکنه در رابطه با همین پیمان وارسا و ناتو باید در اون زمان پیمان ناتو از بین میرفت و در اونجا جای گفته میشه که اسنادش من ندارم ولی من اسنادش جای در جای دیدم که اگه خبره که در اون وقت گفته شده بود که پیمان وارسا که از بین میره ناتو هم موجودیتش حتما
بیمانه است دیگر
ضروری نیست
بله.
دیگر خب در اینجا کدام تظاهر موجود است فلاح آزار ولی ناتو در اونجا گفته شد که اگر ناتو موجود هم باشه باید از این سایه خاک از دیوار برلین به اون طرف نره ولی اینا چی کردن؟ که تا رومانیا و پولند و بهیرسیا اینا پیش رفتن و روسا چندین بار از یاد تقاضا کردن که امروز موضوع امنیت ما موضوع زندگی و سروایل ما برای ما اهمیت داره که اگر شما تا اینجا بین فردا شما راکتایتون رو بین جا با جا بکنین در اوکراین و این کار شما نکنین حتی پوتین بر از اینا چند مرتبه یا گوشزد کرد حتی برشان مکتوب نوشته کرد ولی امریکایی ها هستن به حرفای پوتین کاملا ارزش ندارن فلی حالا این از لحاظ امنیتی است و این یک واقعیت است شما ببینید که امریکایی ها از این طرف دنیا نه میخوان که راکت های اصلی خود را جابجا کنند در اوکراین و در سال 2019 پارلمان اوکراین تصمیم گرفت که باید اوکراین با اتحادیه اروپا یکجا شود و در پیمان ناتو بیاید مشکل اساسی در کجا است؟ مشکل اساسی در این است که اگر گیریم که اوکراین عضو ناتو میشه چون علی کریمی در 2014 روسیه با هم با این ملحق ساخته یکی از امی ماده های امو اساسنامه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو گفتمش فکر میکنم ماده 5 است که اگر یکی از اراضی یا بگویم که خاک یکی از اعضای ناتو در خطر میباشد میتونیم که از این ماده استفاده بکنیم و دفاع بکنیم از این ولی حاضر وقتی که اگر اوکراین داخل اتحادیه اروپا میشه و ناتو میشه اینا مجبور هستن که از خاک از این دفاع بکنن
عملا مداخله نظامی بکنن بله
مداخله وقتی که مداخله نظامی میشه جنگ رویداری یعنی جنگ اصلی جنگ سیوم جهانی
بله
حالا و حالت موجودی که شما میبینین عامل حالت موجوده فعلا 100% ناتوس و در رأس ایالات متحده امریکا
اینجا بله بله جناب آقای اساس قبل از اینکه روسا تهاجم خود آغاز بکنن امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با آقای شولز از صدراعظم آلمان تلاش بسیار کردن تا زمینی مذاکرات بین آقای پوتین و آقای بایدن آماده بکنن و به این صورت از جنگ جلوگیری شه و زمینه مفاهمه و مذاکرات آغاز شود برای اینکه از چنین جنگ غیر از اوکراین اروپا هم بیشتر صدمه میبیند درست است؟
بله مکرون البته صحبت هایی که میکنه مکرون هم رفت اونجا گرچه از طرف شما دیده باشین هم اخباره وقتی که مکرون به مسکو رفت، حتی پوتین به دیدنش یعنی به پذیراییش نامد، همون پروتکول حتی مراعات نکردن، حتی همراهش دست نداد، چون میفهمه که پوتین در ببخشید مکرون در اینجا یک نوع تزویر و دروغ است صحبتایش، به خاطر اینکه در داخل فرانسه چند هفته بعد اینجا انتخابات ریاست جمهوری و در اینجا هم از این میخواهد که بهره برداری بکنه، چون دوباره میخواهد دوباره خود کاندید کنه. یکی از عوامل داخلی از اینکه زیاد مدت تشبث میکنه، مداخله میکنه، این همین است. ولی در اینجا وقتی که صحبت میکنه، این آدم خود مکرون محکوم میکنه پوتین، و در این رابطه پوتین هم گفت که یه آدم دو پشته و دورویه هست، حتی این کلمه را استفاده کرد، فکر میکنم که پوتین بود یا وزیر خارجش. یعنی یکی از عوامل اساسی مداخله مکرون هی هست، و اینا میدانن که عامل اساسی بحران فعلی و این موضوع و مصابه ناظر میگیم، گرچه ما در غرب زندگی میکنیم، مردم های دموکرات هستیم و دموکراسی عقیده داریم، پوتین شخص یک دیکتاتور هست، هیچ گاه ما مورد تایید ما نبوده، ولی موضوع وقتی که ما یک اعلاز حقوقی موضوع را بررسی میکنیم یک موضوع، ولی عامل چنین بحران کی هست؟ عامل چنین بحران در شرایط فعلی آمریکایی ها هستند و ناتو هستند. اینا
بله، آمریکایی ها و ناتو از خب پلان گسترش قلمرو ناتو رو خاص وقت داشتن، با اینا شما هم تذکر دادین، اما چی نفع میبرن از چنین جنگ؟
شما ببینید که من فکر میکنم از طرف که قسمی دیگه میشه که اینجا در یکی از نظر ما، البته امروز در جهان دو رقیب آمریکا، یکی موجود است که یکی اروپا است و دیگرش چین است. به خاطر که از صحنه اروپایی ها را کشیده باشن، ما فکر میکنید به منافع آمریکا است که در اروپا اینا یک جنگ دوامدار را برای بندازن، و این جنگ دوامدار در اینجا وقتی اینا اصلا همیتن فیلن مداخله نظامی مستقیم نکردن، یک کشوری که 40 میلیون نفوس داره، اینا را میخواهند که یک جنگ داخلی را در اروپا اینا در بدن، و این جنگ داخلی ما فکر میکنم که یک مدتی در اوکراین در خواهد گرفت، و این به نفع کشورهای مانند ایالات متحده آمریکاست. چرا؟ به خاطر اینکه از یک طرف ضربه میزنه اروپا را در اینجا، اروپایی که در صلح و آرامی زندگی میکرد، این صلح آرامی از اینا را از بین میره، از طرف دیگه طلاهای مرگباری که سرازیر میشه از آمریکا نفروشن. سه، امروز وقتی که روزها امروز اروپا 60-300 از لحاظ وابستگی به گاز و به روسیه امروز 60-300 وابسته است، ولی آمریکایی‌ها همین گاز مایعی را که دارن می‌دارن که از توسط کمیون‌های بسیار اولپیکر این را بفرستن به توسط کشتی‌ها به اروپا، پس این را پس دستکاری کنن بفروشن به اروپایی‌ها. یعنی در اینجا آمریکایی‌ها از لحاظ اقتصادی همین کارخانه‌های سلاح‌سازی از اینا پس دوباره به کار نفته، گرچه زیاد یا تولید می‌کنن، گاز خود اینا نفروشن، و رقیبشون که اروپا در آینده اروپا خواهد بود، این را میخواهم که پارچه پارچه بکنن شد. به اون اساس من فکر میکنم که از نظر تکتیکی برای آمریکایی‌ها این خود ازی از نظر تکتیکی یک بورشن، ولی من فکر میکنم که در مجموع امروز تجاوز به اوکراین یک بحران جهانی در از لحاظ اقتصادی هم وجود نداره. من در آخر درست قبل با آفریقای شمالی و آفریقای شرقی در تماس بودم، دوستایی که در اونجا میشناسم گفتن که در از روزی که حمله به اوکراین شده تقریبا اجناس 15-25% مواد غذایی برند رفته. شما امروز در فرانسه ببینید که امروز ما با موتور خود ماشین خود تیل گرفتم، تیل دیزل 1.60-1.51 بود فکر میکنم چند روز پیش، امروز ما 2 یورو گرفتیم، تقریبا 2 یورو 1 لیترش. ما ببینید که تفاوت از این 15-20% است. مواد اضافی به این شکل، گاز به این شکل، همه قیمت ها بالا میره و انفلیشن یا تورم در اروپا این مستقر میشه که به نفع اروپا نیست. یعنی جنگ در اروپا به نفع اروپایی ها مردم در بخصوص در افریقا نیست.
بله،
بله.
کاملا مسئله را مشخص کردیم. خب
اگر جهت نه تنها اروپایی ها رنگ میبرن، بلکه روسا هم رنگ میبرن، و این چون روسا هم رقیبشان از روس از لحاظ تاریخی، اگر من تشریح بکنم براتون که پوتین در سر داره که دوباره ایستاد از وقتی روسیه را تا خصوص کابل جمهوری شوروی پس دوباره احیا بکنه، و یک امپراتوری جبه سنگه که امریکایی ها میتونه فلقاز هم از یک طرف نیقاید اروپایی ها را ضربه بزنن و از یک طرف امریکایی ها را که بعدا در بخش دیگه هم میگون که ما فکر میکنم که برای روسیا قرار پاسی بزن میکنم البته در سوال دیگه که ما پاسی میکنم. تشکر.
بله تشکر شما. خب این جنگ است که از هیچ نگاه قابل مقایسه نیست. قدرت نظامی شوروی یا ببخشید روسیه بارها بلندتر است از قدرت نظامی اوکراین و همچنان اگر بخواهند که از سلاحی هسته ای استفاده کنند. اما آیا شوروی ببخشید روسیه خواهان چنین جنگی هست و قدرت خود تا هنوز استفاده نکرده و آیا چنین انتظار میره که از قدرت خود که بسیار زیاد بلندتر و گسترده تر است از نیروی نظامی اوکراین استفاده بکنه؟
ما فکر میکنم که روسیه قدرت خود استفاده نکرده. روسیه آمد فقط میخواست به آنچه که گفت یعنی دیار از بین میبریم و خود فراموش کرده. شما ببینید که آمریکایی‌ها وقتی که به عراق تجاوز کردن در ظرف چند هفته 120,000 نفر کشتن توسط بمای خود با عراق. ولی شما ببینید که قوای روسا قوای نظامیشون بیشتر از 200,000 نفر است. در ظرف همین قروز اساسینی که مظاهرات میشه بیشتر از 100 نفر نمرده. اینا میتونن که با پرتاب بمها و توسط امو توپ و تیاره کینا دارن در ظرف 24 ساعت شرایش کاملا خراب بکنن. آنچه که امروز روسا نمیخوان از قدرت خود استفاده نکردن. اگر استفاده میکردن شهرها خراب میشد. اول اینجا که نمیسن که شهرها خراب شد دو مردم ملکی کشته شود و اینا بسیار تلاش دارن. ولی من فکر میکنم که جنگ به این حالت نمیمونه و مقاومت در مقابل از اینا صورت میگیره، چون اینا هم پلانهای شیطانی که ناتو داره اسلحه بر از اینا میتونه. اگر سلاحهای مرگباری که بخصوص اشتنگرهایی که میتونه که زیر تیاره که چند تیاره از یه سقوط کنه و زده شده، من فکر میکنم که روسا از نیروی خود استفاده میکنن و در این جلسه مردم کشته میشن و امکان ازی است که جنگ آیسته آیسته به طرف شرق به کشورهای مثل پولند و رومانیا و فنلاند این طرف آورد و از این هم خارج از امکانات نیست که ما داخل یک جنگ بسیار گسترده حتی استفاده از سلاح اسلحه تکتیکی شیم و حتی از سلاح همون ستان دو از او استفاده شد و ای از این دور نیست. یعنی جهان فعلا در یک لحظه بسیار پرخطر و پرمخاطره، یعنی بگویم در لحظه بسیار اساس تاریخی زندگی بخصوص بشریت زندگی میکنه. این یک چیز عادی نیست.
بله خب آنچه که شما گفتین در حال است که فردا قرار است دور سوم مذاکرات بین روسیه و اوکراین آغاز شود، فکر میکنین که البته اینا گفتن نمونه که صدراعظم اسرائیل هم برای میانجیگری که حاضر شده بود به مسکو رفتن و تلاش میکنن تا در زمینه میانجیگری بکنن، به نظر شما رای حل دیپلماتیک و هنوز هم باز است؟
ما فکر نمی کنم که رای حل دیپلماتیک باز باشه از طرف روسا. اونا از موقف خود اینا پایین بیان. روسا امروز داخل صحنه هستن، امروز افکار خود داخل کردن و اونا هدف دارن. هدفشون چی هست؟ که این حکومت رو باید سرنگون بکنن و این سرنگونش میکنن هر دیپلماتیک شاه و اینا این کار میکنن. حتی گفته شده است که من نمیفهم که اخبار واقعیت داره ندارم، گفتن که شاید یک کشوری به نام اوکراین دیگه موجود نباشه و اگر اینا مذاکره میکنن مذاکره از اینا صرف به خاطر عزیز که کمک های بشری برسه و تعداد کسانی که مردم های ملکی هستن بیرون شوند که از صحنه جنگ بیرون شوند. ولی من به این معتقد نیستم که پوتین از موقفی که گرفته موقفی که داره از اون فکر نمی کنم که در اونجا یک بگویم تحاولی بگیره یا بگویم اتاق صورت بگیره. هدف پوتینی است که باید این دولت سرنگون شد و نازی هایی که در قوه نظامی هستن اونا از بین برن. این هدف شد و این هدف خود ناید.
جناب آقای اساس، آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که خب یک هنرمند بود و سابقه سیاسی بکتند سیاسی نداشت، فکر میکنین که بالاخره بعد از این همه تلاش ها، خب هنوز کمتر از 10 روز میشه که روس ها وارد اوکراین شدن، فکر میکنین که آیا حاضر به تسلیمی شود و در این زمینه با روسها مذاکره کنند که این یگانه راه نجات مردم غیر نظامی ها شاید باشه به نظر شما؟
من فکر میکنم که بهترین راه و بهترین گزینه برای زلنسکی مقاومت نیست و اینا اگر مقاومت هم بکنه مردم خواهد میکشن. شهرهایشان ویران میشه و روسا تصمیم دارن به هر قیمت بشه. حتی اینا گفتن که ما صلاح سیویل استفاده میکنیم، یعنی با تا جایی که رفتن که یعنی موجودیتشان در خطر است. ما وقتی که میگن آمدن ناتو به اوکراین، گرفتن اوکراین و دست ناتو موجودیت ما، میگن بعد گفتن که اگر روسا در جهان نباشه جهان نیست. لحاظا بر روسا یعنی آمدن داخل شدن اوکراین به ناتو اصلا موضوع موجودیت از اینا هست. به او اساس من فکر نمی کنم که کدام راه دیگه الترناتیف دیگه باشه. اگر الترناتیفی که اینا به زور بگوین کدام کار هستن، جنگ سوم جهانی یگانه الترناتیفی شید که اینجا مذاکره شد که مردم کم بمیرن و روسای تصمیم نگرفتن این کار هم میکنن. من فکر نمی کنم که کدام راه دیگه، ولی بعد از این اگر این تصمیم هم گرفتن اینا یک راه سلحامی را اینه که خود از این باید سفار خواهد به تاو برای او یگانه راه شینمی هست. در غیر از اون اینا مقاومت کنه اکتدار کسی مردم کشته میشه و اروپایی ها و امریکایی ها از اینا دفاع کردن هم میکنن. اگر دفاع بکنن موجوده که بشر در خطر، بشریت در خطر است و فکر میکنم که عقلانه و عقلانی نیست. به او اساس یگانه راه منطقیشی است که اوکراین به مثابه یک کشور بی‌طرف در اونجا اوکراینی ها خودشان حکومت خود تعیین بکنن و قوای روسی از خاک اوکراین دوباره بیرون شه و این محال از دره است. روسا داخل شدن پس بیرون شدن تا به هدف خود نرسن. ولی اگانه گزینه که میتونه باشه که مذاکره بین روسا و ناتو هست و هیخ که جغرافیا که بران اوکراین است، این جغرافیا باید بیطرف باشه که بین این دو طرفین صلح باشه. در غیر از ما فکر میکنم در جنگ طولانی آخیزانی حتی به جنگ اتمی خود مرسیم.
تشکر آقای اساس. خب شما اشاره کردین به بحرانی که بحران بشری، بحران اقتصادی و سیاسی که نه تنها در منطقه اروپا را فرا گرفته بلکه حتی در تمام دنیا. اگر در مورد صحبت بکنین که ادامه جنگ و دامنه این و بحران تا کجاها خواهد گسترش پیدا کنه و چه تأثیری برای مثلا افغانستان خواهد داشت؟
شکر من فکر میکنم که شما میبینید که سیاست جهانی هم یک نوش رنگ است. در یک جای شما میبینید که اگر یک دانه را پیش میکنه از جای دهی او را میخواین که عریف را شما بسیار شکست بدین، در جای میخواین که او را غافلگیری بکنین. غافلگیری به این مفهوم که امروز در جایی که روس ها ضعیف هستند، در جایی که روس ها را میتونن اینا برشان مخاطره ایجاد بکنن، افغانستان است. افغانستان اینا امریکایی‌ها و خصوص ناتو و خصوص امریکایی‌ها در راه اینا امکانات بسیار وافر دارن، چون ستلیت های خدا یا بگویم آنتن های خدا، آنتن های البته منظورم از جاسوس جان است که در افغانستان اینا تجربه کنند. هزارها هزار جاسوس در افغانستان اینا دارن، میتونن که از خاک افغانستان همین گروه های تروریستی را که اینا و خصوص امروز گروه تروریستی طالبان که اینا به علیکی قدرت نشاندن و جغرافیای افغانستان برشون دادن با 80 میلیارد دلار سلاح مرگبار که در افغانستان اینا گذاشتن، یکی از شرایطشان شاید همین باشه که صحبت های مخفی داشته باشن که اینا فرادات روسیه را افراد انتحاری را بفرستن و در اینجا افراد خریده کنن و فرادات روسیه را اینا بی ثبات بسازن. یکی از امکاناتش اگر طریق طالبان دارن اینا از طریق دایش و خطای دیگه ایده همه میدانن که در پشت سری یا با این سرنسازی ها این همین مردم هستن، غربی ها هستن. با او اساس من فکر میکنم که از این ناحیه یک اندازه ضعف داره روسیه.
بله. علاوه بر این مسئله اقتصادی هم هست که خب روسیه بالاخره ضرورت به انرژی دارن و فکر میکنین با این تحریم های اقتصادی که علیه روسیه وضع شده روسیه بتونه دوام پیدا بکنه؟
ما به این معتقد نیستم. حالا شما ببینید که سازمان همکاری شانگهای 42.5% نفوذ جهان است. شما ببینید که اند کسانی که بود که طرفداری نکرد از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برعلیش چیز داد، رأی داد. شما ببینید که میخواست روسیه را محکوم بکنه. روسیه، چین، اند، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، اینا تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است که در روی اصل چین و روسیه قرار داره.
بله.
این 42% نفوس جهان است. 42% و اینا 24.5% گلوبال پروداکت دارن اینا. لحاظا امروز دنیا به انرژی بخصوص به گاز و پترول ضرورت داره. امروز اگر گاز از اینا قطع شود گاز مسافر اروپا سقوط میکنه، مگر کنندگی میره 60% اینا وابسته هستن. اینا که میگن ما سویفت قطع کردیم، این دروغ است. این گفت از اینا کاملا نادرست است، به خاطر از اینکه اگر اینا سویفت قطع کنن پول گاز چه ختم کنه پروازن. اینا تمامشون تبلیغ است، تبلیغاتی که در اینجا میکنن درست است که سویفت اصلا چه قطع کردن، ولی بانک های روسی و بانک های آمریکایی و اروپایی فعلا کلشون فعالیت داره در روسیه، یا مجبور هستن که یک تعامل با این بکنن چون وابسته هستن. دو، و اگر روسیه درست است که با اینا ارتباطات اقتصادی خرید و فروش دارن، ولی شما مطمئن باشین که در اون طرف 42% نفوذ جهان، نصف نفوذ جهان امروز با روسا هستن، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ سیاسی. شما ببینید که چین هند دو کشور بزرگ جهان است و اینا با روسا هستن. از لحاظ اقتصادی ببینید که اینا چقدر به روز با گاز و پترول و با مواد ضرورت دارن. با اون اساس من فکر نمیتونم که قدر به اون اندازان که غربی ها میگن که همه چیز روسا وابسته و ماست و این موقعی معتقد نیستن. شما ببینید که حتی ایران که کشور بسیار کوچک است، که چند از سالهای سال به این طرف بالای ایران تحریم ها موجود است، ولی ایران ببینید که امروز موشکای بالستیک خود جور میکنن. امروز روسیه یک کشور بسیار بزرگ است، یک طرف شب است، شما شب است، در طرف دیگه هیچ روز است. روسیه مثل افغانستان یا ایران است، یک کشور بسیار بزرگ است، تاریخی در سر چلا چند میلیون نفوسش است و بسیار معادن و بگویم ریسورس های طبیعی بسیار وافر داره که میتونه که از اینا زندگی بکنن و به چین بفروشن، به این بفروشن، به کشورهای ستلیت بفروشن. اینا امروز وابسته از جهان، امروز وابسته به اونا. به اون اساس من فکر نمی کنم که به اون اندازه که غربی ها فکر می کنن که یعنی روسیه سقوط بکنن، ما به این معتقد نیستم.
بله، در لحظات آخر برنامه هستیم. قبل از اینکه برنامه رو جمع بندی کنیم، من میخواستم اشاره داشته باشم به اینکه بعضی کشورها رقم که شما گفتین مثل چین، مثل ایران، هند با قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد رای ندادن.
خب، شورای امنیت
بله. شورای امنیت بله. شورای امنیت و بعدن در اسامبلی عمومی هم رای گیری کردن.
هم رای ندادن بله.
بله. میدم میخواستم اسامبلی عمومی رو بگم. در هر صورت چی نفع میبرن کشورهای مثل هند، مثل که اقتصاد چندان قوی نداره، و یا چین؟ آیا چین میخواد از این فرصت استفاده بکنه برای روی با ایالات متحده؟
ما شما ببینید که یک چیز دیگر رو من هم اضافه بکنم که ایالات متحده آمریکا یکی از پلانایشی بود که همون پلان سه قاره‌ای ده که خط ابریشم بزرگ به اصطلاح که چینایی ها میسنن با سرمایه‌گذاری 1,000 میلیارد دلار که اینا میخواستن آفریقا و اروپا رو با هم وصل بکنن، و هی ضربه بزرگ هم میخواد که امریکایی ها اگر در اروپا جنگ در بتن، و هی یک ضربه بزرگ نتن و میخواهند که به روسا بزنند، یک ضربه بزرگ به این پروژه که چین داره. ولی اینا در رویارویی با چین قرار دارن. فعلا امروز شما ببینید که اقتصاد چین شما یگانه کشوری که رزرو پولی چین بیشتر از 6000 میلیارد دلار است، و امریکایی ها 30000 میلیارد دلار اینا قرضشون است. 30000 میلیارد دلار قرض امریکا است، ولی روسیه قرضش 248 میلیارد دلار است. لحاظا شما روسیه اگر لحاظ اقتصادی هم ببینید تقریبا در حدود 248 میلیارد دلار قرضش است، قرض رو که داره به بیرون، ولی امریکا 30000 میلیارد دلار قرض داره. چینایی ها بیشتر از 6000 میلیارد دلار که ما سال گذاشته فکر میکنم دیدم که اینا ریزرو پولی دارن. برای چینایی ها نمیتونن که اینا با چینایی ها مقاعد دارن، همون بسیار مشکلات که اینا دارن با چینایی ها خوب یک بحث دیگه. من فکر میکنم که رویارویی هست از سالهای سال با چه شما یک چیز متوجه باشیم که همین شرکت های بزرگ ترانس ناسیونال ها که در شما در دنیا بیشتر از 600 چند تا 700 است، اینا بیشتر از 550 یا 580 از این جمله در شانگهای و در پیکن و در شغلبت شرکت های غول‌پریکر از دنیا را آوردن دیگه. امروز در چین هست اینا؟ چین امروز بگویم که فابریکه تولید جهان است، تمام شرکت های بزرگ غول‌پریکر جهانی با اونجا. ولی حالا ما فکر نمی کنیم که چین و قدر اینا چیزی که در سطح سیاسی اینا یک تصویر بیرون میتن در سطح اقتصادی، من فکر نمی کنم که اینا چین با چین اینا روی روی دوی کردن، چون خودشان رو بسر از سال چین هستن.
فقط 20 ثانیه داریم، بالاخره شما چگونه میبینین راه بیرون رفت از این مشکل در مذاکره است و یا در تسلیم؟
بیرون رفت یکانه باید از هر جنگ، هر سیاست خودش جنگ است و هر جنگ خودش سیاست است. راه بیرون رفت دیپلماسی، از دیپلماسی در این دیپلماسی فقط هم برای خود امریکایی هست که اینا دست بردارن از این ماجراجویی و بگذارن که اوکراین به مساوی یک کشور مستقل یک جایی باشه که اونجا صلح مستقر باشه در صورتی که کشور
بی‌نهایت تشکر جناب آقای